أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حزروه قالوا أنصتوا فلما غزي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. توفيق است بحمد الله محضر مبارك برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به مولانا و مقتدانا حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه احقاف را بازگو می کردیم. الان هم در این صبح غم‌انگیز عاشورای حسینی انشاءالله بخش دیگری از این آیات بینات را خدمت عزیزان تقدیم داریم و تذکر به روز. آیه که تلاوت شد آیه شماره 29 است که قسمت ابتدایی آیه را دیروز بازگو کردیم. گفتیم که شأن نزولی که مفسران در این آیه شریفه می نویسند حرکت نبی مکرم به سوی طائف برای دعوت طائفیان و اهل طائف به ایمان برخورد بسیار ناروا و نامناسبی که با نبی مکرم عمل شد اما برای پیامبر یک نفر هم کفایت می کند ولو این که عداس و غلام عتبه بن ربیعه باشد. با همین یک مؤمنی که پیامبر به دست آوردن خرسند بازگشتند از طائف اما در وادی مجنه نخیله هنگامی که نبی مکرم احیانا نماز صبح را می خواندند و صوت دلنشینه چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربان شنیدن فضا رو پر کرده بود چنین صحنه پیش آمد و صرفنا الیک نفرا من الجن. قرآن فرمود که سوق دادیم به سوی تو نفرم من الجن. من دیگه واژگان رو توضیح ندادم خدمت عزیزان دیروز. نفر در لغت عرب به جمع میگویند اما جمع معدود بین 3 تا 10 علل قاعده. نفرم من الجن یه گروهی از اینها از جن یستمعون القرآن که اینها استماع قرآن هست و کردن. توضیح داده شد محضر مبارک دوستان عزیز که ما در قرآن هنگامی که یه جستار عمیق‌تری می‌کنیم شاید بتوان گفت همان گونه که در میان آدمیان یه تقسیم سگانه انسان‌ها دارند، انسان‌های ممتاز موفقی که رفتند یاران چابک سواران جلودارانی که به قله بلند و ستیق معرفت رسیدند و پیوستند و هیچ نقطه ابهام و تاریکی در زندگی و عمر اونها دیده نشد. گروه دومی که هرچند کمی تعلل کردند یا مشکلاتی بود اما جبران کار خویش کردند، عالی به صحنه آمدند و تا پایان هم جانان مردان مستانه ایستادند. اما گروه سومی از انسانها مغلوب شقاوت خودشون شدند و به خباستشون ادامه دادند و لحظه ای هم به حق گرایش نشان نداده و بر همین باطل جان دادن. این وضعیت سگانه است که خداوند در قرآن نسبت به انسانها ترسیب می کند. همین حال و هوا رو می توان با موجودی به نام جن، با واژه‌ای به نام جن در قرآن یافت. موجود نامرئی که پا پاکی و قداست غالب در وجود اوست که او را ملک میگوییم، فرشته میگوییم در پارسی. گروه دوم این که تمام وجود اینها را شقا و رزالت گرفته است و پستی، شیاطین الجن، اینها شیطان میگوییم به اینها، انه کان من الجن میگوییم در مورد اینها. گروه دیگری که حد وسط این دو هستند، مانند اون انسانهای حد وسط، در قرآن شاید این گروه محور بعض از آیات قرار گرفتند. سوره مبارکه جن پیرامون همین گروه آمده است. سوره مبارکه الرحمن اگر از دو جماعت دم میزند و سنفرغ لکم ایها الثقلان میگوید حضرت باری تعالی، دو ثقل، دو موجود گرانسنگ پربها رو یاد میکند، یا معشر الجن و الانس است. یکی از این دو همین جن است، اون دیگری انس و ما آدمیان. مجموعه آیات رو که ورق میزنیم، این موجود موجودی است که از جهت توانمندی از انس برتر است، یعنی نیرومندی او از جهت قوا فزونتر از آدمیان است، اما خرد ورزی و اندیشه آدمیان فراتر از اوست. در قرآن اونجا که صحبت زور و قدرت است، نام جن مقدم می شود. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر می توانید بروید خارج از این حیطه و قدرت، بروید، سلطانی و توانمندی باید داشته باشید که ندارید. اینجا جن مقدم میشه. اما جایی که بحث علم است و معرفت است و خرد است، قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بگو اگر انس و جن با هم گردآیند، نمیتوانند به نظیر این قرآن و مانند آن بیاورند. این تفاوت رو هم کاملا در آیات شریفه میبینیم. شاید 10 ویژگی رو پیرامون این موجود در قرآن حضرت باری تعالی مطرح میکنه، 10 خصلت و ویژگی رو که خب الان بحث ما نیست و در آیات و بیانات سوره مبارکه جن این موارد رو من کاملا توضیح دادم. موجودی رو میبینید که در همون سوره مبارکه اشاره میکنند، کلمات مهمی رو از زبان اینها میشنویم. اینها میگویند که ما جماعتی هستیم به نوعی از میان ما قاسطین وجود دارند، در میان ما صالحین وجود دارند، من المسلمون، در میان ما مسلمانان وجود دارند، در میان ما کافران وجود دارند، ما سفیه داریم، سفیهنا بر خدا شتت میگوید و ناروای به خدا نسبت میدهد. یعنی یه حال و هوای خاصی رو در بین این گروه، اشتباه در ذهن نشده، اینها نمیتونن ملک باشند، اینها نمیتونن عبالسه و شیاطین باشند، اینا گروه دیگری هستند که این گونه دارن صحبت میکنن، نه نشانه های شیاطین رو دارند نه نشانه های ملک دارند. پس اینا یه حد وسطی هستند، موجودی هستند که همان ذهنیتی که شما عزیزان هم دارید، اون جن خاصی که میگوییم همین است، همین موجود است که در قرآن مطرح شد. مسئولیت دارد، تکلیف دارد، قیامت دارد، به جهنم می رود، به بهشت می رود. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، در کنار انس این هم سهم و طعمه قهر و دوزخ الهی می شود. و آیات حج مرحوم مجلسی در بهار در السماء والعالم یه بخش رو اختصاص داده است، صفحات طویلی است، گمان میکنم مجلد مثلا 53 باشه، 50، حالا شاید عدد روی مقداری من الان در ذهنم دقیق نگم، همین مجلدات هست، قریب مثلا 60 و اینها باشه، که یه بحث بسیار طویل و مشبعی رو اختصاص میدهد به مجموعه روایات و آیات وارده پیرامون این موجود در کلمه مبارک. پیامبر دارند، نبی دارند از جنس خودشون، اما از خصوصیات پیامبر مکرم اسلام، از القاب نبی نازنین ما آن است که به او رسول ثقلین گفته می شود، یعنی پیامبری که هر دو ثقل رو به نوعی قیادت و پیامبری می کند. و نشانه های اون رو هم در این آیات و در موارد دیگر باز هم می توانیم بیابیم. با این مقدماتی که عرض کردم، این جماعت آمدن گروهی و یستمعون القرآن، فلما حضروه، دیروز اشاره کردیم، من میخوام اینجا استفاده های جنبی آیات رو هم خدمت عزیزان در این روز مطرح کنم. گفتیم که استماع غیر سماع است، آنی که به گوش میخورد سماع است، اما آنی که گوش جان میسپاریم استماع است و مستمع. یستمعون القرآن، اینها استماع قرآن پیامبر کردند، به گوششون نخورد، گوش جان سپاردند که بشنوند. یستمعون القرآن فلما حضرو، پس آنگاه که حاضر در محضر قرآن شدند، قالوا انصتوا، به یکدیگر گفتند انصات کنید. انصات به معنای ممکنه بعضی ها سکوت معنا کنند، نه سکوت نیست، به معنای تأمل، اندیشیدن و عمیق در متنی و موضوعی فرو رفتن. انصتوا فلما غزی ولوا الی قومهم منذرین، این سه کار نتیجه داد برای اینها. اگر کسی این سه خصوصیت رو با قرآن عمل کند باید نتیجه بگیرد. سه ویژگی رو در اینجا خداوند مطرح میکند از زبان اینها که نتیجه اون رهیافتن به حقایق و ماهیت درونی این کلام بود برای این گروه. یک، یستمعون، درست گوش دادن و درست استماع کردن. خب این نکته مهمی است، به جان شنیدن، به تمام وجود به محضر آمدن. یستمعون. دوم فرمود حضرو، حاضر در محضر قرآن شدن، حضور با قرآن داشتن. خب اینها نکاتی است که اگر امروز نگوییم کی بگوییم عزیزان، محضر مبارک شما برادران و خواهران بزرگوار. بالاخره دغدغه اصلی ما مسلمانان همین است که ما مسلمین از حقیقت وجودی خودمون، از سرمنشأ اصلی ما، از کلام الهی فاصله بسیار داریم. رسم آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. آیا واقعی که امروز ما سالمان اون رو نشسته ایم و بر این فرش ماتم عزیزان حاضرند، جز جدایی مسلمانان از قرآن بود؟ آیا فاجعه عاشورا و مسئله عاشورا غیر از این بود که مسلمانان از کلام خدا جدا شدند، فاصله گرفتند؟ غیر از آن بود که از قرآن ناطق فاصله گرفتند؟ آیا ریشه این حرکت رو مگر ما از کجا می جوییم؟ اگر از اونجا نمی جوییم که قرآن ها بر سر نیزه رفت؟ قرآن حقیقی، قرآن ناطق، مهر خموشی به دهان او می خورد، ریاکاری ها، سالوس ها و تحریف ها و تزویر ها و ظاهر نمایی ها به صحنه می آید و نتیجه اون هم مشخص است که تحریف است و تبدل است و فاجعه بزرگ در حیات مسلمانان 50 سال نبیش بعد از فوت وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی دست میدهد. اگر کلمه خلیفه میگویید نمیخوام من حاشیه برم، میخوام بحث تفسیر خودم رو بگم. عادت همین است ولو روز عاشورا یا غیر فرقی نمی کند، هدف همین اصلا برای ما. اما هنگامی که نگاه میکنید خلیفه یعنی چه در رسم و سنت دینی مسلمانان؟ خلیفه مضاف الیه دارد، یه ادامه ای دارد، یعنی خلیفه تو رسول الله، یعنی جانشین پیامبر. معنای خلیفه در فرهنگ و ادبیات اسلامی اینه، یعنی جانشین پیامبر. فرزند معاویه خلیفه مسلمانان شده است، یعنی خلیفه رسول خداست، یعنی جانشین رسول خداست. چه جانشینی است برای پیامبر، چه جانشینی است برای پیامبر. اون جمله عجیب و زیبایی که وجود نازنین حضرت مولانا الحسین وقتی که دستور آمد شبانه به والی مدینه، آقای والی سریعا اقدام کن، 3 نفر رو مجاب کن، حسین ابن علی را، عبدالله زبیر را و عبدالله عمر را، از این 3 نفر بیعت خودت رو سریع بگیر شبانه و الا کار از دست در می رود و نمی توانی ما مدینه رو کنترل کنی و بعد از اون فاجعه پیش می آید. وقتی که با اون ترفند و رفتار خاص حضرت رو طلبیدند، حضرت سید الشهدا به یارانشون فرمودند ارا ان طاغیتهم قد هلک، میبینم که تاقیشون به درک واصل شده است، به تعبیر بنده هلاک شده است معاویه. این نقشه هست که دارن به دنبال اون میکشن. مهیا باشید و آماده باشید. شمشیرها رو بستن هاشمیون، در پس وجود نازنین حضرت مولا اومدن وارد شدند و اون مطالب شروع شد و تقاضای بیعتش رو مطرح کرد. و وقتی سخن به اوج رسید، ایها الامیر نا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، آقای امیر مدینه، ما خاندان نبوتیم، ما معدن رسالتیم، آیا تو میدانی یزید کیست که چنین سخنی رو به من میگویی؟ یزید و رجلون شارب الخمر معلنون بالفس، هاشا که فرزند فاطمه بخواهد خلوف کند در شأن کسی و اتهامی رو به کسی وارد کند و جز حق بر زبان نازنین او جاری شود. یزید و رجلون شارب الخمر، انما الخمر والميسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. نبد مائده، صراحتا خداوند حزب شیطان رو مشخص میکند و رجس شیطان رو مشخص میکند. شمیسة کرم قعرها برج دنها و مشرقها الساق و مغربها الفم. خمریات یزید نابترین خمریات در ادب عرب است. اشعاری که در حال هوای باده میگوید و دهان معشوق و خورشیدی که فرو میرود در این دهان و مثل چاپ شده است. دیوان یزید امروز منقح و زیبا هم چاپ کردن. تمام این خمریات هم موجود است. خلیفه رسول الله یزید رجلن شارب الخمر معلنن بالفسق، افتخار به فسق میکند، افتخار به فسق می کند. اگر بوزینه او فوت کند برای او عزای رسمی اعلام می کند. در شام اعلام عزای عمومی می کند، تعطیل عمومی می کند. مؤلنون بالفسق قاتل النفس المحترمه، کدام جرم و جنایتی است که انجام نداده باشد؟ کدام مسکر است که نخورده باشد و کدام منکر است که به جان نیاورده باشد؟ مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثل یزید نمیتواند بیعت کند. خلیفه رسول الله میگیم فاصله کجاست با تمام حقایق این کتاب؟ بدبختی مسلمان ها از اینجا شروع شد که مع الاسف جمع جماعتی آمدند به ناروا و غلط از سر عناد و جهالت گفتن حسبنا. ریشه از اونجا شروع شد. معکوس پاسخ میدهد طبیعی است از شیء هنگامی که از اون مجرای خودش خارج میشه باید به اینجا منتهی بشه. حسبنا کتاب الله، کدوم حسبنا کتاب الله؟ کدوم کتاب؟ با کدام دانش، با کدام معرفت میگویید این سخن رو که شما که حتن و عبارو موندی زیرش نمیتونید پاسخ بدید؟ شما که حمله و فساده و سلاسون شهرها رو خوندیم خدمت عزیزان در همین سوره مبارک یعقوف، ماندید زیر اون، چگونه میتوانید بگویید حسبنا کتاب الله؟ چگونه میخواید کلام خدا رو بازگو کنید؟ مگر این رسول، مگر این پیامبر نگفت بارها و بارها خدای رحمت کند علامه عالی قدر بزرگ مردی که انگامی که بدن او را برای غسل خوابانیدند بر تخت غسال خانه سینه او را دیدند عرضی پینه دارد. از نزدیکان پرسیدند چرا این سینه آقا چنین پینه بسته است؟ گفتند این علامه میر حامد حسین هندی صاحب ابوات الانوار در این سالهای پایان عمر که بر پشت افتاده بود کتابها را بر سینه میگذاشت و میخواند تا تعلیفاتش را بنویسد. در ردیف تبار کسانی شد سید شرف الدین لبنانی المراجعات النص و الاجتهاد، در ردیف کسانی چون علامه توانمند امینی نجفی الغدیر، در ردیف کسانی چون شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء اصل الشیعه و اصولها، مردانی که آستین همت بالا زدند روشنگری کردند بدون هیچ گستاخی، بدون هیچ خدای ناکرده نارواگویی، اون چنان عالی و شفاف سخن گفتن که دوست و دشمن برای اینها به تعبیر ماکب زدن و اینها رو تشویقشون کردن و ایمان به اینها آوردن به سخنشون. بدین زیبایی این مرد یه جلد و خورده ای رو اختصاص میده، دو جلد از ابقات الانوار رو فقط به تبیین این حدیث، اسناد رو مطرح کند، مسانیدش رو بازگو کند، مزامینش رو مطرح کند، همه و همه هم از متون متفق علیه فریقین شیعه و سنی، چنی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی و مگر نگفت رسول خدا آیا شما بیش از پیامبر در سوز این امتید؟ آیا بهتر از پیامبر در که این معنا می کنید؟ نتیجه این سخن نیست مگر جدایی مسلمانان از قرآن و مضامین حقیقی آن و یه صورتی و یه شبهی بیش در بین مسلمین حاکم نشدن. نتیجه شد سال 60-61 و واقعه سهمگین عاشورا و سید الشهدا. فلما حضروح، اینها حاضر شدن. مشکل ما مسلمانان این است که حاضر در محضر قرآن نیستیم عزیزان. قرآن برنامه زندگی ما نیست، قرآن تفنن ماست. گاهی اگر فرصت کنیم سری به خمخانه میزنیم، باز میکنیم، یه لذتی میبریم. من عموم جامعه رو عرض میکنم، شما خوبان و خواص رو عرض نمیکنم، عموم جامعه رو بازگو میکنم، عموم یه میلیارد و نیم مسلمان رو عرض میکنم که اینها زندگیشون کجا، این که به سراغ قرآن برن و محوریت این کلام در میان آنها باشد کجا. نکته دوم، فقط حاضر شدن در محضر قرآن اینها داشتن، استماع، حضور. سوم، انصات. قالو انستو، سال گذشته میخواندیم همینجا خدمت عزیزان، افلا یتدبرون القرآن. گام اول، باز میکنید و میخوانید، هر شیوه این که بخوانید نام این قرائت است. بلند بخوانید، کوتاه بخوانید، امروز بخوانید، فردا نخوانید، برای دیگران بخوانید، برای خودتون بخوانید، این رو قرائت میگویند. اما اگر باز کردید و نگذاشتید زمین، تلو بل ما تلیه اوله العلامه و نون و انتشتت فلا ملامه، تلو به معنای چیزی رو پیاپی پشت سر هم گرفتن و آوردن. اون بزرگ مردی که کیست؟ این ساقی که بی دست آمده است، از سبوی تیر سرمست آمده است. امروز کیست آن ساقی که بر جان پا نهاد، آب را در حسرت لبها نهاد؟ میگی تالی تلو معصوم، به وجود نازنین حضرت عباس ابن علی، به وجود نازنین زینب کبرا میگی تالی تلو معصوم. یعنی مرزهای این بزرگواران چسبیده و متصل به مرزهای معصوم از تلاوت، یعنی خواندن پیاپی متصل مستمر. از دست من مسلمان نمیفته این کتاب، نان از دهان من میافتد، آب از دهان من میافتد، قرآن از دست من معنی نداره خارج بشه. این چه تلاوت؟ تلاوت خواندن است مستمر، تلاوت خواندن است مسئولیت زا. اگر خواندی متن را برای دیگران قرائت است، اما اگر خواندی و برخواستی تلاوت است. بعد از تلاوت تازه هنوز اول عشق است، استراحت مکن، کار بعدی شروع میشه بعد از تلاوت. حالا نوبت تدبر. لازمه تدبر چیست؟ انصات. قالو انستو، تمام وجودتون رو، حالا تمام اندیشه و تأملات خودتون رو مصروف کنید و فرو برید لابلای این مطالب، این کلمات. فلما قضیه، تمام شد قرائت پیامبر، پیامبر خواندند قرآنشون رو، ولو الی قومهم منذرین، بازگشتن به سوی قومشون، اما بیدار شده و بیدار کننده دیگران، دارن میرن دیگران رو بیدار کنن، خودشون پس طبعا بیدار شدن که میرن دیگران رو انذار بدن و بیدار بشن. همینجا من میخوام یه نتیجه گیری از این قسمت بکنم تا بحث قسمت بعدی آیه رو بخونیم. مشاهده میفرمایید یه تفاوتی عزیزان بین قرآن و تورات و انجیل وجود دارد. میتوان گفت که موسی کلیم 9 آیه می آورد، 9 معجزه می آورد، ید بیضا و عصا و نیل و خون و آب و تمام اون چه از موسی شنیدید و وزر به عصا و کلبهر زدن به سنگ، به دریا، 12 چشمه، 12 راه، عجیب است. معجزات موسای کلیم می آید، اونگاه بعد از اون که اثبات رسالتش می کند می گد حالا این کتابیست که خدا فرستاده است. فأخذ الالواح، الواح رو می گیرد، برای بنی اسرائیل می خواند اسفار 5 تورات رو که اینها به دنبال اون بگیرند و زندگی کنند. جناب عیسای مریم می آید، کور مادرزاد رو بینا می کند، میاد برس رو درمان می کند، احی الموتا، مرده رو زنده می کند. می گوید عجب آقاییست، عجب بزرگیست. اونگاه لب باز می کند، می گوید حالا که من رسول خدا هستم قبول کردید، پس حرفای من رو بشنوید. آه پیغمبر مکرم اسلام نمی آید چنین کاری را بکند، نه عصا می افکند نه مرده زنده می کند. این معجزات حسی رو نشان نمی دهد. در ردیف کار این پیامبر نیست، نه اینکه نداشته باشد و بلد نباشد. خطبه 192 نهج البلاغه امیرالمؤمنین مشاهدات خودش رو گزارش میده در خطبه قاصه، که اینا اومدن به رسول خدا گفتن که اگر تو پیامبری بگو اون درخت بیاید. پیامبر نگاهی به سیمای اینها کرد، خدا چه بکنیم، بگیم یا نگیم، بشود یا نشود. خب اذن الهی میآید، درخت آمد. گفتن نشد. اگر راست میگی بگو نیم این برگردست نیم اون بماند. بسیار. بعد که تمام شد گفتن این ساحر و علیم، این جادوگری بیش نیست که خیلی هم توانمنده در سحر خودش. در کار پیامبر این نبوده است، نه اینکه نداشته باشه شق القمر، نه اینکه اون چه میدانیم در زندگی پیامبر سیره می نویسد، ابن هشام می نویسد، دیگران می نویسد نباشد. اما پیامبر رسالتش رو با معجزات حسی و تکوینی اثبات نمی کند. پیامبر میاد میگد که بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، بفرمایید میخواید قبول کنید یا نه، ببینید با این کتاب من رسول هستم یا نیستم. اثبات رسالت وجود نازنین نبی مکرم به نفس قرآن است. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. اگر استماع باشد، اگر حضور باشد و اگر انصات باشه کار تمام است. بارها و بارها من عرض کردم بسیاری از کسانی که در طول تاریخ عزیزان الی یومنا هذا تا همین الان هم عرض ما دارن زندگی میکنن روی این کره خاک، نه تفسیر شنیدن، نه المیزان خواندن، نه تبیان شیخ طوسی دیدن، نه مجمع البیان طبرسی خواندن، نه مفردات راغب، نه مجمع البحرین طریحی در واژگان قرآن، ابدا. فقط استماع کردن قرآن رو، بعد هم به دنبال اون حضور پیدا کردن. به انسان از اون سوی مرزهای عدم تا وجود آمدند و به صراحت گفتند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. قدرن این مستبصرینی که اینطوری پیش رادیو رو باز کرد چنید دل شب داره میخونه کیه این خدایا، این چه موسیقی است، این در کدوم دستگاه میزند، این چی سمفونیه، این چه جازی است، این چگونه میزند. تا اینکه دانست این صدای یک کسی است که از اون سوی شاخ آفریقا میخواند، از مصر میخواند، کسی است به نام عبدالباسط قرآن مسلمانان رو میخواند. باز کرد این قرآن رو شنید، گوش داد، چیزی نگذشت، شد رهبر یکی از بزرگترین مراکز اسلامی اروپا، افتخاری امروز برای جامعه اروپا، یه دانشجوی دکتری رشته فلان رشته علوم پایه. و قص علی هذا، فراوان کسانی که این چنینی، اینها با استماع و حضور و انصات رسیدن به حقیقت قرآن. راه همین است. نکته قرآن در اینجا برای این جماعت و بیدار شدن اینها مطرح میکند. قالو یا قومنا، متوجه شدن، برگشتن. قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، گفتن های مردم، های جنیان، بدانید انا سمعنا کتابا، ما شنیدیم یک کتابی را که انزل من بعد موسی، این کتاب بعد از موسی نازل شده است، یعنی این پیامبری است بعد از موسی و کتاب او بعد از موسی است، بعد از تورات است. مصدقاً لما بین یده. اما چرا تورات رو مطرح میکنن؟ چون این نکته وجود دارد عزیزان که انجیل نسبت به تورات کوچک است، انگلیون بشارت است، تورات ناموس است. تورات اهمیت بسیار فزونتری از انجیل دارد، به دلیل اینکه بخش های حکمی تورات همانیست که مسیحیان هم موظف به انجام آن بودند و انجام می دادند. خداوند سبحان تورات رو هدن و نور معرفی می کند، اون تورات موسی را. حالا تحریفات در جای خیش بماند، جا به جایی ها، کاستن ها، افسودنی ها، اما توراتی که الان پیش روی ماست بالاخره با کم و زیاد تورات موسی است. اما انجیلی که ما امروز در دست داریم که انجیل عیسی نیست، که انجیل لوقا و متی و یوحنا و مرقس، این که نوشته این بزرگواران است، این که به تعبیر دوستان مسیحی ما گزارشی است از زندگی عیسی توسط این چهار نفر، این که انجیل عیسی که نیست، این که اون انجیلی نیست که ما آتیناه الانجیل، این گزارشی است که اینها سالها بعد که فرصت کردند و حوصله کردند ببینید متن که سازمان متون تفسیری خودشون ترجمه فارسی کردن، پشت جلد رو باز کنید، اون صفحه اول می نویسد این گزارشی است که این چهار شاگرد، این چهار بزرگ از زندگی عیسی نقل کردن. پس این کتابی نیست که خدا به عیسی داده باشد، این که انجیل نیست که دست ماست امروز، دست بشر است امروز. این تفاوت با تورات دیده میشه در متن انجیل، لذا اون رتبه و جایگاه رو ندارد مانند تورات. انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یده، اما این کتاب، این قرآن، مصدقا لما به اولین چیزی که ما دیدیم بعد از استماع و توجه کامل، دیدیم که این از همون تبار است، تبار وحی، سنخ وحی، جنس وحی، تصدیق می کند تمام پیشینیان، کاملا نشان می دهد که این از همون جنس آمده است. سخن سخن رسولان است، کلام کلام خداست، وحی الهی است. یهدی الالحق و الالطریق مستقیم. نتیجه آن شیوه نگاه به قرآن دو چیز میشه عزیزان. میشود آن که آدمی بدین نتیجه میرسد که این کتاب یهدی الالحق، رهنمون میکند آدمی را به حق و الالطریق مستقیم و به طریق مستقیم. من همین دو جمله رو کار دارم خدمت دوستان عزیز. یهدی الالحق، خب خاصیت اصلی قرآن همین است عزیزان، هدایتگری است. یعنی اصلا این کتاب آمده است برای چه؟ برای هدایت. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. کتابی آمده است که از ظلمت ها و شریعت ها رو بشر رو به نور ببرد. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آمده است که بهترین هدایت قویم و پایدار رو برای بشریت ارمغان بیاورد. کار قرآن هدایت و یهدی است. یعنی ببینید به تعبیر امروزین بگیم قرآن مجموعه کار بردی است، یهدی است. یعنی دقیقاً دست گرفتن، راه نشان دادن و مقصد نشان دادن درش وجود داره. این خاصیت اصلی است. قرآن کتابی نیست که بالاخره این رو ما تماشا کنیم، لذت ببریم، بس سر چشممون بگذاریم، ببوسیم، عرض بخد. نه، یهدی است. این کاربردی قرآن. کسی با قرآن، با یهدی قرآن کار کرد، کاربردی کار کرد، به قرآن متصل شده است. الا خیر. یهدی الالحق، هدایت میکنن این کتاب به حق. حق یعنی چه؟ حق یه معنای لغوی دارد، ای ثبت و تحقق، امر ثابت پایدار را حق میگوین. در نقطه مقابل اون، ان القول جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. امر ناپایدار رفتنی بر باد را باطل میگوییم، امر پایدار برقرار را حق میگوییم. ما یه حق بیش نداریم، اون هم حقی است که ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بزاد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. حق خداست. و یعلمون ان الله هو الحق مبین. حق به معنای واقعی هست، باری تالاست. هر چه ماورای حق بگید همه باطله، هیچی جز او حق نیست، فقط اوست، ذات اوست، صفات اوست و افعال اوست که حق است. حالا هر چیزی به هر پدیده‌ای در وجود خود رو متصل می کند، مرتبط می کند و رنگ اون حق رو می گیرد، به میزان اتصال و ارتباطش میشه چی؟ میشه حق. بهره از حق میبرد. سخنی که رگ و ریشه اون از حضرت اوست حق است. رفتاری که ریشه اون الهی است حق است. شخصی که تمام وجودش متصل میشود به اون حق مبین، این میشه حق. به همین خاطر است که شما میگویید این باز هم کلام متفقون علیه شیعه و سنی رو که همگان نقل کردن، که علیون معلحق والحق معلی یدور و حیث و مادار، علیون معلحق والحق معلی، چون علی با حق بود، حق با علی است. انسانی که وجود او حق می شود، وجود مبارک صاحب شهادت امروز نمادی است از تجلی حق، سخن حق، رفتار حق، شخص حق. خدا می داند عزیزان، دیشب عرض نکردم به دوستان، شما الان امروز صبح یعنی واقعا کدوم این که از شما باورتون میشه که 1370 تا عاشورا گذشته باشه؟ کدومی که باورتون میشه؟ یعنی واقعا شما فکر نمی کنید سال قبل عاشورا بوده و الان دارید سالگردش رو اینجا میگیرید؟ حالا بگید 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، تو عمر ما مثل این که واقع شده است عاشورا. چرا باید اینقدر پرفروغ، ثابت، پایدار، اصیل و روز به روز هم سال به سال هم میبینید نو جلواتش افسوده میشه؟ از اون دور دور اون سوی میسیسیپی بگیرید تا انتهای کوالالامپور میبینید تمام این دنیا رو گرفته است. امروز چه خبره روی زمین؟ هر کجا که شیعه ایست که نگاه مسلمانان غیر شیعه، اینها چه حال هوایی دارند؟ چه رمز و رازی دارند با صاحب امروز؟ علت چیه؟ علت حقیقی همین عزیزان، حق. و قول جا الحق، چون حسین ابن علی سخن او حق مبین است، رفتار او حق مبین است، خون او حق است. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثار. اگه حق نباشد اینطور پر فروغ جلوه نمی کند و اینطور باقی نمی ماند. این حق است که ماندگاری دارد. یهدی الالحق، ما کتابی رو یافتیم که به حق، به ثبات و دوام حقیقی آدمی رو متصل می کند. جز 6236 نماد و علم حق رو خدا در این کتاب پیش روی ما عزیزان گوشو هدایت می کند به حق در عقیده، حق در اخلاق، حق در احکام، عقاید حق. اینه که آخوند صدرالمتالهین شیرازی بالاخره بعد از اون چرخیدن ها و آدم متفکر این چنینی که بالاخره یه تحولی در پاری از علوم ایجاد کرده است که شوخی ندارد، واقعا چنین کار کرده است در حد و قواره عظیم و بزرگ. وقتی این آخوند صدرالمتالهین شیرازی به جایی میرسد که دیگه میگه نه، باید برگردم و چیز دیگه بنویسم، مثل اینکه بازگشتم از سخن، زیرا که نیست در سخن معنی و معنی در سخن، بعد شروع میکند اون مجلدات رو مینویسد، یه جلد خورده فقط، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تمام تورات، تمام انجیل، تمام اون چه از ازل گفته اند پیرامون ذات حق، همه رو خدا قرآن در همین یک سوره اخلاص خلاصه کرده است و بیشتر. 1000 صفحه قریب 1000 صفحه شرح این سوره می نویسد. توحید حق کجا می تونیم پیدا کنیم؟ این توحید چرس کنم بیمزهی که گاه این سونسو می بینیم، اون خدایی که میابیم در لابلای بعض از نوشته ها و تصانیف و تعلیفات و سخنان و باورها، با اون خدایی که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، تا میرسد الله لا اله الا هو، تا برسد السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، تا برسد به اونجا که هو الله لا، اون خدایی که الخالق الباری المصور، اون خدایی که قرآن معرفی میکند، توحیدی که این کتاب معرفی میکند، توحید حق، عقاید، عقاید حق، اخلاق، نسبیت نداره اخلاقی که قرآن معرفی میکند، اخلاقیست جامع فراگیر که نشان میدهد بعد معرفی میکند انک لعلی خلق عظیم، ابعادی که تحیر رو شاید مناسبت نداشت اما نمیتونم بگذارم، بالاخره باید بدن این کودک رو در آغوش پیامبر بگیرد. یک بار این بچه کودک است دیگه، بالاخره اختیار از کف برود، جامعه پیامبر تر بشه. چه حالی برای این پدر مادر دست، چگونه به سر صورت میزد مادر، فرمودن رها کنید، بگذارید کارش رو تمام کنه. چی بگیم یا رسول الله؟ چطور نشون دادید شما بلغ الاولا به کمالهی حسنت جمیع و خصالهی رو چگونه نشان دادید یا رسول الله؟ اخلاق حد رو این کتاب، گاهی من به دوستان عرض کردم وقتی در اون ساعت که ما را وقت خوش بود بنابر اون مطالعات و اون کاری که در بالاخره یکی از مراکز یکی از زندان‌های کشور انجام می‌شد، 6 سال قرآن درمانی می‌کردیم و آثار و عجیب از معجزات قرآن می‌دیدم. من بعض از آمارها رو دوستان می‌دادن، می‌دیدم که 80% قتل‌ها در یک سال در کلان شهر مذهبی کشور بر اساس یه عامل، اونم غضب، انتقام، غضب، همون الغضب و مفتاح و کل شهر، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. 3 کلمه اخلاقی حجم پرونده های دادگاه های جمهوری اسلامی ایران را میتواند به حد اقل که 0 برساند. همین سه کلمه یهدی الالحق، خلق حق، در کنار آن باور حق، حکم حق، نظام حق، نظام اجتماعی، نظام خانوادگی. موندیم عزیزان، خدا میدوند. الان شما نگاه کنید، نمیخوام من اهل مثلا بلد نیستم من این انتقادهای این چنینی رو، در این مایه ها نیستیم، معلم کار خودمون میکنیم به هر حال در محضر قرآن. نگاه میکنید واقعا میبینید این شیوه های جدایی های ما، این شیوه های وصلمون، این شیوه های فصلمون، این انتقام کشی هایی که از هم در طلاق هامون میکنیم، این خصومت ها و ناجوان مردی هایی که نشان داده میشه در این با، مثل این که با خونی پیامبر در افتادیم گریبان هم میگیریم، این یفترقا، نمیتوانید از هم جدا بشید. آیا طلاق زشت است یا زیباست به نظر شما؟ آیا طلاق بد است یا خوب است؟ میگید بد است، زشت است. خدا میگه زیباست. اسرهن سراحا جمیلا. این طلاق رو میتونید زیبا و جمیل برگزار کنید. کجا میبینید طلاق جمیل تو این مسلمانان؟ اسرهن سراحا جمیلا. طلاقش هم قرآن زیباست، وصالش هم زیباست، حکمش هم زیباست، خلقش هم زیباست، عقیدش هم زیباست. یهدی الالحق. ما اینطور یافتیم این کتاب را. سخنی هم که میگوید از تاریخ امم حق است. اگر حکایت و قصص میگوید بافته نیست، سمبولیک نیست، تصور نیست. حکایت آدم حکایت واقعی در این کتاب است. فلان کس نگوید که خدا نماد گفته است، راز و سمبول گفته است. ابدا. ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یده و هدن و رحمتا للمؤمنین. این واقعیت ها و حقایق رو خدا بازگو می کند. حق است. نحن نقص علیک قصصهم بالحق. به حق خداوند دارد اینها رو بازگو می کند، نه اینکه افسانه باشد، اسطوره باشد، میت باشد، میتولوژی باشد. فرمود یهدی الالحق و الی طریق مستقیم. و ما یافتیم که این کتاب هدایت میکند به طریق مستقیم. طریق راه را میگویند، از اسامی راه است. اما اگر به راه و جاده صراط میگویند، سرته به معنای بلعیدن است. این خط جاده ها که به صحرا کشیده اند، یاران رفته با قلم پا کشیده اند. این خط جاده ها که به هامون کشیده اند، یاران رفته با قلم خون کشیده اند. وقتی می کشد و می بلد راه انسان رو میشه صراط. اما ویژگی که در صراط وجود دارد اینه که خط الف خط به کوتاه‌ترین و متصلترین راه بین این دو میشه صراط. لذا قید مستقیم قید احترازی نیست، قید توصیفی است، قید توضیحی است. صراط مستقیم، واژه صراط به راهی میگویند که مستقیم ترین، کم معونه ترین و بهترین. اگر به راه سبیل میگن، در سبیل چی وجود دارد؟ وسعت، پهنایی، اتوبان بودن. سبیل الله، چون راه خدا راهی است که همگان رو میخرد و قبول میکنند. هر کسی هستی بیا در این راه تو را میپذیریم. لذا سبیل الله است. صراط از ماده طریق، از ماده طرق. این کوبه هایی که پشت در خانه ها میگذاشتن به اینها میگفتن مترقه، آلت و طرق و سماع و طارق. حوادثی که در شب کوبنده می آید، طارق، طارقات و لیل به اینها در کلام عرب میگویند. راه کوبیده ی هموار عزیزان که زیر پای راننده مشکلی ایجاد نمی کنه اسمش طریقه. فرمود الی طریق مستقیم. این قرآن هدایت می کند به یه راهی که خدا می داند من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، وصف آن یاری که او را یار نیست. یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرح آن رشک ملک. گر نیابم این دهان و صد چنین تنگ آید، گر بیابم این دهان و صد چنین تنگ آید در بیان آن من. اینقدر هم گر نگویم این سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. راهی که قرآن پیش روی من و شما برادر و خواهر مسلمان به برکت خون حسین ابن علی قرار داده است، طریقه. ما نیاز نداریم تو چاله چوله های دیگران بیفتیم. ما نیاز نداریم بریم بخونیم گفتگوی با خدا اباطیل فلان کس را. ما نیاز نداریم به این نوشته های بی سر و ته. ما نیاز نداریم به فلان کتاب 50 چاپ برسد، 60 چاپ برسد در فلان کشور اسلامی. حالی که تاریخ پیش روی ماست، نیاز به تجربه نداریم ما. جان استوارت میل گفت بالاخره چهار رکن اصلی، هر چیزی رو باید خود تجربه کنی. خب خیلی از این تجربیات رو کردیم، بعد لازمش این شد که دیگه تجربه نکنیم، اصلا مردیم، تمام شد، هلاک شدیم، نابود شدیم. قرآن که آزمون خطا ندارد، جاده هموار صاف رو خدا یهدی پیش روی من و شما نهاده است. بگذارید است کلام کسی بگویم که قرآن تمام وجود اوست، سلول سلول اوست. لو سنیت ریال وساده، اگر بگذارید و بنشینم به شما خواهم گفت هر آیه شب آمده است یا روز، بحریس یا بری، سهلیست یا جبلی، در کجا آمده است، چگونه آمده است. ابن عباس، بنشین تا به تو بگویم. گفت از سر شب تا دمدم سپیده فرزند ابو طالب، گفت و گفت و گفت، هنوز در باب بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله با من می گفت. دیگه دمدم عمود فجری که شد گفت ابن عباس برو، بس از بعد به تو خواهم گفت بقیه ماجرا را. اگر بخواهم، ولو شئت لأوقرت، اگر بخواهم بار اشتر می کنم 70 کتاب در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم یا فاتحه الکتاب به نقل دو روایت از شیعه و سنی. 176 نهج البلاغه. و علمو ان هذا القرآن هو الناس الذي لا يغش. بدانید مسلمانان، ممکنه خیلی ها نصیحتتون کنند، اما تو نصیحتشون قشم هست، یعنی مساله خودشون هم در نظر دارن، انسانند، مصلحت اندیشی به خیشتن هم می کنند. اما قرآن کتابی است که ناصحی است که در اون قش ندارد. دیگه کاملا پرفکتی است که بالاخره 100% نصح است. والهاد الذی لا یضل، هدایتگری است که هدایتش 100%. خود امیر تو این نهج البلاغه می‌فرماید هیچ باطلی نیست که درش یک حقی هم نباشه. ممکنه خیلی باطل میگن اما توش حرف درست هم داره. اما مشکل این است که المرکب من الداخل و الخارج خارجون، مثبت در منفی منفی. فرمود والهاد الذی لا یضل، اما این قرآن هدایتگری است که هیچ زلالت درش وجود ندارد. والمحدث الذی لا یکذب، حدیث گویی است که هیچ گاه در این قرآن شما کذب نمیبینید. ما جالس هذا القرآن احد، هیچ کس با این قرآن نمی نشیند و زندگی نمی کند. الا قام عنه بزیادت او نقصان، وقتی بلند میشه یه چیزی افسوده میشود و یه چیزی از او کم میشه. چی کم میشه و زیاد میشه؟ زیادت فی خدا، چشمش باز میشه، نور تو وجودش میاد، مسیر زندگیشو تشخیص میداد، زشت و زیبا میبیند، سرناسره میبیند، تبیان میگیرد، فرقان میگیرد. او نقصان من اما، کوریش کم میشه، نابیناییش برداشته میشه، از ظلمت وجودش کاسته میشود. و علم و انه لیس علی احد، الله اکبر. بعد القرآن من فاقه، بدون اگر کسی با قرآن بود دیگه بعد از رسیدن به قرآن فقر وجود نداره، نیاز وجود ندارد، بی نیازت می کند به تمام معنا. و لا احد قبل القرآن من غنا، قبل از آشنایی با قرآن هم هیچ کی غنی نیست ولو ادعای غنای وجود و سرمایه های جهانی بکند، هنوز فقیر تو وجودش ذاتش. فستشفوح من ادواءکم، برای دردهاتون برید سراغ قرآن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، برید سراغ قرآن هستش. و استعینوا به علی لعوائکم، برید قصه هاتون، دردها و مشکلاتتون رو با قرآن حلش کنید. فان فیه شفاء من اکبر الداء، بالاترین دردها را به تعبیر این دردشناس و طبیب وجود قرآن درمان میکند که هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. کفر است، نفاق است، جیجی سردرگمی قی و زلالت رحکم کردی. حالا این جمله عجیبه، فسأل الله به، از خدا به سبب قرآن چیز بخواید، از خدا طلب کنید به سبب قرآن، و توجهو الیه به حبه، با محبت به قرآن به خدا رو برسید، نزدیک به قرآن بشید، توجه به خدا بکنید با محبت به قرآن. و لا تسألو بهی خلقه، قرآن دکان شما نباشد. انه ما توجه العباد و الله تعالی به مثله، هیچی انسانها رو به مقدار قرآن به خدا نزدیک نمی کنند. ببینید در خطبه قدیر نبی مکرم اسلام فرمودن، من وقتی حدیث ثقلین رو باز تکرار کردم، فرمودن بدونید قرآن ثقل اکبر و اهل بیت من ثقل اصغر. این متن خطبه قدیر است، یعنی تمام وجود و عظمت حسین ابن علی این است که قطره قطره خودش پای آیه آیه قرآن ریخته شود که قرآن بماند. یعنی حسین ابن علی فدای قرآن می شود. ای حسین ابن علی خون خدا، ای تو سبت ثانی بدر الدجا، از سر نی بشنفن صوت تو را، صوت نیلا ارل موت تو را. فرمود توجه العباد الالله، فعلمو انه شافع مشفع، اولین شافع ما در قیامت قرآن است، فرمود شافعی است که شفاعتش قبوله. و قائل مصدق، گوینده است که، یا ماهلون در بعض از نسخ داریم، خبرگزاری است که خبر اون مسد. و انه من شفع له القرآن یوم القیام شفع، اگر کسی شفاعت کسی کند قرآن مقبول است. آخوند الله محسن فیض کاشانی استظهار دارند اهل ادب، ابو حامد غزالی اومده است نوشته است احیاء علوم الدین، این عالم جلیل القدر شیعه اومده است اینو تهذیب کرده، پالایش کرده، یک کار عجیب بین دو عالم شیعی و سنی دست داده، شده محجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، اثر جاودان اشجلی فوق‌العاده است. در کتاب القرآن روایات عجیبی رو نقل می‌کنه، چند بته اینها رو در وسائلم داریم، در بهارم داریم، در کتاب‌های دیگه هم داریم. میاد فردای قیامت، قرآن در چهره واقعی خودش ظاهر میشه، در زیباترین جلوه و جلال الهی. چرا؟ چون قرآن تجلیه اعظم خداست دیگه. لقد تجلى الله لخلقه فی کتابه، فی کلامه، به تعبیر امام صادق اون تجلی خدا در قرآن برای بندگانش میاد ظاهر میشه، بعد مقابل بندگان گذر میکند، بعد یکی یک اشاره میکنه قرآن به حضرت باری تعالی که خدای این کسی بود که شبش رو با من گذرون، روزش رو با من گذرون، حلال من رو اینطور، حرام من اینطور، احکام من اینطور، خدایا این از ماست. بعد میگن دستتو باز کن، دستشو باز میکنه، این متن روایت صریح و روشن و موثق. اینی که بعد کلید رو به تعبیری که ما بفهمیم، کلید رو میدن کف دستش، کلید بهشت رو، میگن برو هر جا که خاطرخواه توست، برو اونجا که دوست میداری، می نشاند او را قرآن اونجا که باید بنشاند. و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی، و من محل به القرآن یوم القیامه صدق، فانه ینادی مناد یوم القیامه، منادی الهی فردای قیامت ندا می کند، الا ان کل حارس مبتلا فی حرسه، عاقبت عمل تمام انسان ها بدبختن، تمام انسان ها گرفتار عملی هستند که در دنیا انجام دادن و بعضی که کشت کردند. غیر حرست القرآن، غیر اونها که بعضشون از قرآن گرفتن کشت کردن، اینها آزادن، اینها سربند امروز رهاند. فکونو من حرسته و اتباعه، شیعان من، امام می فرماید از اتباع و حارسان و بعض زندگیتون از قرآن بگیرید، حق قرآن رو، یهدی الحق رو بگیرید، طریق مستقیم قرآن رو بگیرید، و استدلوه علی ربکم، دلیلتون در پیشگاه خداتون کلام او باشد، و استنصحوه علی انفسکم، بهترین ناصح و مشورتون قرآن، و تهمو علیه آراءکم، عقایدتون رو. عزیزان تو این عصر و زمان ما، من همیشه به دوستان جوانم میگم، عملا وقتی در محضرشون نشان داده میشه و من آثارش هم میبینم، عقاید باور هست، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، این سو اون سو، روز به روز داره مثل قارش سبز میشه. در دو سال در ایالات متحده آمریکا 400، آمار دقیق خودشون از ما، 400 فرقه مذهبی روید، فقط دو سال، در یه دو سال 400 فرقه مذهبی مثل چی داره رو آرش میاد بیرون. البته این مسیر درست جامعه بشری است، منتها چون ندیدن حقیقت رفض، این تمایل این چنینی و این تحولات سالهای اخیری که در دنیا در گرایش به معنا، معنویت و مذهب در جوامع علمی دنیا پیش اومده، این که در اون سوی دنیا میبینید نمیدونم از 100% دانشگاه علوم انسانیشون 60% 70%شون کرسی دین و سلامت رو میگذارن، علم و دین رو میگذارن، نمیدونم فلان دانشگاهی که مسخره میگرفتن دین رو، لیدز انگلستان، کمبریج، آکسفورد، میبینی دکترای علم و دین رو الان دارن عرضه میکنن. اینا تو 20 سال قبل میخندیدن به این حرفا. تحول تو دنیا تو این جوامع منتها چون ندیدن حقیقت رهبزانه زدن. این وظیفه مسلمانان رو سنگین میکنن. این حجمه های اخیر برای چیست؟ من نمیخوام وارد این حرفا بشم. این حجمه ها، این اسلام ستیزی ها، این تهمت ها، این بازی دادن ها، اینی که پیچ رادیو باز کنید تو فلان کشور هر 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه نیم ساعت یه کلمه اسلام و یه تروریسم رو کنار هم بشنوید، شرطی کردن اذهان مردم در واهمه از این که آنی که خواهد آمد و غالب خواهد شد همین است. ولا تعاطفن الدنيا علينا بعد شماسا عطف الزروس علا ولدها. امیر المؤمنین گفت من اختیار زمان را از کف دادم، از خواهی میکنم. ولا تعاطفن الدنیا علینا بعد شماسا. این دنیا بعد از این چموشیهاش بر میگرده به ما، همونطور که یه بچه شطور از مادرش جدا میشه باز یه مرتبه به خود میاد بر میگرده، این بر میگرده بشریت به مکتب قرآن، بر میگرده بشریت به مکتب ما اهل بیت. و تلا عقیب ذالک فنورید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. بعد حضرت این آیه رو خوندن، نهج البلاغه است توی حکمت هاست، بعد شروع کردن حضرت این آیه رو خوندن که همین میشه مسیر دنیا به طرف رسیدن به حقیقت معنا است. اما این وظیفه مسلمانان، این همین بحث امروز ماست عزیزان، این وظیفه ما و وظیفه صاحبان معرفت رو در جامعه اسلامی، متدینان جامعه اسلامی رو، مؤمنان جامعه اسلامی رو سنگین می کند که اینا متاع خودشون رو بتونن درست علمن و عملن عرضه کنن تو این آشوب دنیا و بتونن بیستن. پروردگارا به عظمت قرآن، به آبروی قرآن، آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن جدایی میفکن. دلهای ما رو به هدایت و نورانیت و طریق مستقیم قرآن رهنمون بگردان. ما رو وامدار خون حسین ابن علی نمیران. قطر قطره اون خون آیه قرآن است عزیزم، قطر قطره خون اصحابش آیه قرآن است. پروردگارا آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن و اطرند جدا مگردان. غیرت، عزت، شجاعت رو به مسلمانان بازگردان. ظالمان روی زمین رو، اسلام ستیزان رو، اونها که آتش به جان مسلمانان افکندند در همه بلاد اسلامی، امروز فلسطین، دیروز عراق، روز قبل اون افغانستان فرقی نمی کند، خدایا آتش رو به پیکر و بنیاد خودشون بیفکن. پروردگار مظلومان زمین رو، مسلمانان رو، ملت مظلوم فلسطین، غزه، عراق، افغانستان، همشون نصرت عنایت بفرما. گذشتگان، حقداران، اونها که این پایه‌ها رو در جانهای ما قرار دادن و عمود قرآن رو و عترت رو تا امروز بر شانه‌های خودشون جانن، مالن، قدمن، وجودن، فکرن نگاه داشتن، همشون پروردگار، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، گذشتگان جمع حاضر رو بر خان گسترده مولانا الحسین امروز میهمان بگردان.